شنوندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون، امروز شنبه 3 سپتامبر 2011 و 12 شهریور 1390. صحبت امروز من، در واقع برنامه امروز، دنباله بحثیه که هفته گذشته باز کردم. در نتیجه بیشتر صحبت یا وقت برنامه صرف مرور مقالات متعددیه که خود من خوندم در عرض هفته گذشته و بخش وسیعشون رو ترجمه کردم و در نتیجه با عرض معذرت از رو میخونم و تقریبا همشون راجع به لیبیه. چرا راجع به لیبی؟ بسیار پر اهمیت، ارتباط مستقیم با جنبش ایران و با آینده کشورمون این مسئله داره. یعنی عزیزانی که در ایران هستن و گهگاهی اصرار دارن که بیشتر من راجع به اوضاع داخلی ایران صحبت بکنم و حق هم دارن و البته باید این عزیزان کمک بکنم و که من بتونم، برای اینکه من در خارج هستم، ولی وظیفه اصلی ما که در خارج هستیم دیدن اوضاع جهانی و ببیش اون چیزهایی که مربوط به کشور ما و آنچه که در خارج در مورد کشور ما میگذره. ما باید از اینجا در حقیقت هموطنانمون رو از این جهت آگاه بکنیم و در واقع از وطن فروشان متعدد و واقعا پرشماری که وجود دارن ما اینها رو به هموطنانمون بشناسونیم که در حقیقت سپر بلایی باشه برای جنبش در داخل. و ما میدونیم که تعداد گروه ها و جریاناتی که سرسپردگی امپریالیسم رو پذیرفتن و یا دارن میپذیرن روز به روز داره زیادتر میشه و این خطر عظیمی برای آینده کشورمون و برای جنبش دموکراتیک ایران خواهد. وظیفه اصلی ما این خواهد بود و در این حال به دلیل اینکه در اینجا واقعا دسترسی به کتاب و وسائل ارتباط جمعی بسیار بیشتر از ایرانه، ما باید در از این فرصت استفاده بکنیم واقعا. و در نتیجه به اصطلاح الان با اتفاقاتی که در لیبی، یعنی تجاوز در حقیقت ناتو و در درجه اول امریکا و انگلیس و فرانسه به لیبی و در واقع اشغال اون کشور به کمک افرادی که به هر حال عزیزان بارها و بارها راجبشون صحبت کردن، که محمود جبریل چیه، هر شبه که مصطفی عبدالجلیل چیه، آقای غوکا کیه، آقای عبدالحکیم الحاج کیه که حالا رئیس نظامیه در حقیقت طرابلس شده و اینها بعضی از اسامیشون هم آقای هفتر که 25 سال مأمور CIA بوده و دیگرانشون واقعا ترخونی که اینا اکثرا با دستگاه های امنیتی و جاسوسی امریکا و اسرائیل و فرانسه و انگلیس کار کردن سالهای سال و در حقیقت در فکر براندازی دولت لیبی بودن تا از این بسیار جریان بسیار اتفاقاتی که در شمال افریقا افتاد و از جمله در لیبی که بسیار مردم علیه دیکتاتوری به پا خواستن، اینا استفاده کردن و واقعا یک برگ برنده به دستشون افتاد و وطن فروشایی هم در بنغازی پیدا شدن که بلافاصله به اصطلاح درخواست کمک کردن و در حقیقت برنامه های خانانشون رو پیاده کردن. در نتیجه تفسیری که ما از این واقعه در لیبی داشته باشیم ارتباط مستقیم پیدا میکنه به اوضاع ایران و اینکه چه برنامه‌هایی برای این کشور ما دارند و بعدش چه وطن فروش‌هایی هستند که میخوان همون نقشی رو که احمد چلبی در عراق بازی کرد و یا محمود جبرین و مصطفی عبدالجلیل که همون احمد چلبی های در حقیقت لیبی باشن در بنغازی بازی کردن، حالا چطور احمد چلبی های متعددی در خارج دیده شدن و دارن دم تکون میدن برای امپریالیست و از جمله میگن که اصلا امپریالیست به وجود نداره. در نتیجه ما اینا رو باید بشناسیم و این برای جنبش اهمیت حیاتی داره، یعنی در این حال که در داخل نیروها مشغول مبارزه با این رژیم آدم خوار هستن، باید بدونن که در بیرون چه توطئه‌های علیهشون داره میشه. ما سال 1357 نمیدونستیم که چه توطئه‌های علیه انقلاب و کلاهی سرمون رفت که تا الان از کمر راست نکردیم از زیرش، و ما میدونیم که در سال 57 56 57 چه بر سر انقلاب ایران رفت و کی اومد و قدرت گرفت. اینه که ما الان دیگه مثل اون زمان ناآگاه نیستیم. ملت ما از نظر سیاسی واقعا آگاهی رفته بالا و مثل عقاب باید چشمان تیزی داشته باشه و ببینه وطن فروش هایی که در خارج هستن چه برنامه هایی رو میخوان براشون پیاده بکنن و در نتیجه آگاه باشن، برای اینکه اینا جاسوس هاشون فوق العاده به اصطلاح تحصیل کرده وارد و در حقیقت با تمام قوا کوشش میکنن که عراق دیگه ای، افغانستان دیگه ای و یا لیبی دیگه ای از ایران درست بکنن. همینطور که بعضی از این وطن فروشان نگاه بکنید که سایت های اینترنتیشون چطور در خدمت امپریالیسم برای و تشویق دارن میکنن که به سوریه حمله بکنه امریکا، که قدم بعدیش ایران خواهد. بنابراین از این جهتی که من میخوام هر شبت که با یه مقدمه ابتدا آغاز میکنم و بعدش میریم به سر روی اخبار لیبی تا به این آقایان گفته بشه که این تجاوزی که به لیبی شده این انقلابیونند و یا اینکه یک مشت مزدورند، و در نتیجه حالا عرض میکنم که چطور بعضی از سایت های اینترنتی و از جمله سایت جرس در حقیقت با خوندن این اخبار به عزیزان من نشون میدم که سایتی مثل جرس الان عین تلویزیون فاکس در امریکاست، یعنی به طور کامل در خدمت امپریالیسم داره قرار میگیره و این جریان رو میگه اینا انقلابیونن. یه کسی مثل عبدالحکیم الحاج که یه تروریست القاعده‌ای و یا به اصطلاح از اون مسلمان های افراطی تروریست به اصطلاح که در افغانستان می جنگیده، حالا به عنوان انقلابی در حقیقت ازش اسم می برند و در نتیجه ما باید به اینا بگیم که آنچه که در لیبی اتفاق افتاده چیه و تفسیر اینها از این جریان، در حالی که مثلا واشنگتن پست یا مثلا نیویورک تایمز و غیره و غیره اینایی که وارد طرابلس شدن شورشی میگن، سایت جرس اینا انقلابی هم خیلی شورشی نیستن، اینا انقلابی هم، یعنی در جناح راست نیویورک تایمز اینا قرار دارن. بنابراین ما اینا رو باید بشناسیم و واقعا ببینیم پایه های تئوری که اینهایی که ادعای رهبری در حقیقت جامعه سبز در خارج میکنن به چه سوی. من به عزیزان هشدار دادم از چند جلسه پیش موقعی که اون پاراگراف معروفی رو که در فراخان برای شرکت یا شرکت نکردن در انتخابات برای عزیزان گفتم، گفتم که این دم خروسه، الان خروس داره میزنه بیرون و ما از حالا باید کاملا هوشیار باشیم که در خود درون جنبش سبز چه اتفاقاتی داره میفته و به نظر من اینا از حسد و حبس آقای موسوی و کروبی چطور استفاده کردن و واقعا عزیزان نگاه بکنن که اینا چه کاری کردن برای آزادی آقای کروبی و آقای موسوی، واقعا کاری کردن؟ و آیا اینها یک کودتا انجام ندادن که بیان و به اصطلاح بفروشن این چیز رو، این جنبش رو؟ اینا سوالاتی که برای فرزن خود من کاملا داره مطرح میشه و اینا در هفته های اخیر برای من مطرح شده و ما باید با هوشیاری هرچه تمامتر که این دفعه بازم از پشت ما خنجر نخوره ما چهره اینها رو باید دقیقا بشناسیم. اگر یک نیروی سیاسی، حزب، سازمان، گروه یا محصل بتواند بر پایه تحلیل علمی شرایط سیاسی موجود را بررسی کند، حتی اگر در کوتاه مدت شکست هم بخورد، ممکن آدم شکست بخورد، برای اینکه دشمن واقعا به اصطلاح میتونه انقدر قدرتمند باشه که آدمو شکست بده، ولی تحلیل آدم باید درست باشه و بر پایه‌های انسانی و با شرافت و وجدان سیاسی باید و برای از درون واقعیات به حقیقت نزدیک شدن باید باشه. در دراز مدت قادر خواهد بود کمر راست کرده، خود رو ترمیم بکنه، بازسازی بکنه و در راه پیروزی قدم برداره، اگر ما تحلیل دقیقی از اوضاع داشته باشیم. به عکس، ممکن است یک جریان یا نیروی سیاسی از قدرت و توان فیزیکی بسیاری برخوردار باشه، اما نتواند تحلیل دقیقی و علمی از اوضاع درونی خود و شرایط بیرونی داشته باشه. در اون صورت اگر هم در کوتاه مدت پیروزی هایی به دست بیاره، در دراز مدت نخواهد توانست که پیروز باشه. شرایط کنونی جنبش در ایران و به طور کلی شرایط ایران شرایطی بسیار پیچیده و بغرنجه که نیاز به مطالعه دقیق و علمی داره. در غیر اون صورت جنبش دموکراتیک ایران ضربات سختی خواهد خورد. وضعیت ایران تقریبا با هیچ یک از کشورهای منطقه قابل مقایسه نیست. شرایط در کشورهایی چون تونس، مصر، مراکش، اردن، بحرین، عربستان، قطر، امارات متحده عربی و عمان پیچیدگی چندانی نداره و از این رو صف مردم و ضد مردم کاملا آشکاره و از این رو برخورد دولت امریکا و شرکای آن که این آقایان میگن امپریالیزمی وجود نداره و اون چیزی که اسمشو میذارن جامعه بین الملل با آنها هیچ پیچیدگی برخوردار نیست. با این کشورهایی که اسم بردن، حالا تونس رو و مصر رو ممکنه عزیزان بگن انقلاب شده و بن علی و یا عرشبت که مبارک برداشته شده، رژیم چی؟ رژیم کاملا هنوز سر جاشه و کاملا متوقفش کردن به کمک امریکا. هنوز همون رژیم های سرکوبگر و ضد انسان و ضد مردم در سر کار هستن و امریکا پشت هر دوشونه. برای حفظ رژیم با تمام قوا در این کشورها جنبش مردم به هر قیمتی باید سرکوب بشه و از حکومت‌های این کشورها و شیوخ و سلاطین آنها به هر قیمتی باید حمایت بشه. اوضاع ایران بسیار پیچیده تره و من اینجا وارد بحثی شدم که پیچیدگیش در چیه و چطور در هر سبت که 32 سال پیش یا 33 سال پیش چطور در حقیقت یک انقلاب پرعظمتی در ایران صورت گرفت، ولی به دلیل عقب ماندگی فرهنگی ما، به دلیل ناآگاهی ما، به دلیل اینکه دشمن قدرتمند بود تونست آلترناتیوی درست بکنه و یک مشت آدمخوار قرون وسطایی رو در حقیقت در این انقلاب مسلط کرد که هنوز ملت ما در حقیقت دارن رنجشو میکشن. ولی از درون همین در حقیقت یه جنبش به وجود اومد که من در جلسات قبل این رو وسیعاً باز کردم که چطور شد که بخشی از همینها در حقیقت بیرون اومدن و چون مردم واقعاً آلترناتیو دیگه‌ای نداشتن در حقیقت به دعوت اینها لبه گفتن، در دو انتخابات هم 76 و هم 88 شرکت کردن و در نتیجه در سال 88 یک جنبش پرعظمت و کم نظیری در ایران به وجود اومد بعد از تقلب وحشتناکی که اینا در انتخابات کردن، یعنی در حقیقت انتخاباتی که مردم اومدن رأی دادن برای اینکه لااقل برگردن به دوران اصلاحات، این رژیم آدمخوار در حقیقت با تقلبی که کرد تبدیلش کرد به یک جنبش واقعی که هنوز هم ادامه داره. منتها حالا باید ببینیم که این جنبش چه نیروهایی در شرکت کردند و داره به کجا میره و چطور در واقع بخشی از این داره کامپرومایز میکنه این جنبش رو و میخواد از پشت به این جنبش خنجر بزنه. ما این رو باید با دقت هرچه تمامتر دنبال بکنیم. امیدوارم که این صحبت‌های من نادرست از آب در بیاد. امید من اینه و این آقایان سر عقل بیان، ولی با مشاهده قدم‌هایی که اینا برمی‌دارن خوف اون دارم که باید با دقت هرچه تمام‌تر اینها رو باید جنبش در درون باید واقعا هوشیار باشه و ببینه که در خارج چی می‌گذره. و فرزند اینها در آخرین بیانیه‌شون از مردم دعوت کردن که به مناسبت پیروزی ناتو بر حکومت لیبی برن پشتبونا الله اکبر بگن. مردم به این دعوت من اسمشون میذارم یک دعوت خائنانه لبیک گفتم. نظر من اینه که لبیک نگفتم. بنابراین باید ببینیم که چی داره میگذره در خارج و اینا به چه سوی دارن میرن. از حالا ما باید بدونیم، یعنی دم خروس ها رو باید مواظبش باشیم و ببینیم که اینها چطور میتونن از پشت به ملت ما خنجر بزنن و در حقیقت کامپرومایز بکنن یا بفروشن واقعا جنبش رو. برای اینکه دستگاه به عزیزان من یادآوری بکنم، ماها پیش من از یک سمیناری اسم بردم که یکی از دشمنان واقعا قسم خورده ملت ما روئل مارک گرشت از بلند پایه های سازمان CIA به علاوه آقای محسن سازگارا و فکر میکنم کریم سجادپور، اینا سمیناری داشتن راجع به جنبش سبز و در واقع اینها کوشششون این بوده که علاوه بر آلترناتیو های وطن فروش دیگه ای که دارن بتونن در جنبش سبز نفوذ بکنن و مدت ها از ابتدا در حقیقت کوشش کردن که این کار رو از طریق عناصری مثل محسن سازگارا و علیرضا نوریزاده انجام بدن. عزیزان به یاد بیارن برنامه های 10 دقیقه آقای محسن سازگارا رو و برنامه های نوریزاده رو که چطور اینها خودشون رو بخشی از جنبش سبز و طرفدار جنبش سبز و غیره و غیره قالب کردن و بعضی ها رو هم در حقیقت به طرف خودشون کشوندن، خواب کردن در حقیقت. در همون جلسه ای که من به عزیزان اشاره کردم، مارک گرش این عضو برجسته CIA خودش از زبونش در رفت و گفت که آقای محسن سازگارا رو من بیش از 20 ساله که میشناسم و ایشون اطلاعات بسیار زیر قیمتی در رسلا به ما دادن. نمیدونم واقعا این رو از زبانش در رفته و یا هر چه که بوده و نشان میده که آقای محسن سازگارا شاید از زمانی که در دانشگاه شیکاگو تو انجمنهای اسلامی بوده با سازمان CIA رابطه داشته. بنابراین از اون طرف میخواستن کامپرومایزش بکنن، ولی خب اونها آدمهای خوشنامی نبودن، در ایران نبودن. ولی آیا نیروهای دیگه از درون خود جنبش نیستن که حالا میخوان جای اونها رو بگیرن و این جنبش رو بفروشن با این بهانه که در حقیقت امپریالیزم دیگه وجود نداره؟ موقعی که شما انکار بکنید امپریالیزم رو، وجود امپریالیزم رو و رابطه سلطه و تابعیت بین چند کشور، در حقیقت امریکا به شرکاش در بقیه جهان، رابطه سلطه و تابعیت رو به طور کلی به اصطلاح انکار بکنید، تن و هر نوع وطن فروشی میتونید برید. شما به مقاله‌ای که در عرصت که سایت جرس یه نفر به اسم آقای علی تارج یا تاروخ نوشته، عزیزان بران، ما نمیگیم که علی تاروخ چیه، که میگه آره این امپریالیزمی وجود نداره. این اروان ابراهامیان که عرصت که میگه که امپریالیزم این یه چپ زده عقب افتاده است و بعدش یه آدم فلان شده ای مثل لنین این لغت امپریالیسم یا پدیده امپریالیسم اصلا کشف کرده. همچی چیزی وجود نداره. ارشواد چه امپریالیسم یعنی اومده در کشور ما کودتا کرده در گواتمالا یا مثلا در شیلی یا در اندونزی. ابدا همچین پدیده‌ای وجود نداره. این فقط آدمای فلان فلان شده ای مثل لنین هم که از این لغت‌ها اختراع کردن. آدم به یک چنین عناصری واقعا چی بگه؟ آیا جاهلن آیا جانی؟ به نظر من هر دو. یعنی در حقیقت اینا جاهلن چون نمیدونن که لغت و یا پدیده امپریالیسم رو لنین کشف نکرده. لااقل تا جایی که ما میدونیم اولین بار که در حقیقت تئوریش رو ریخته که یه آدم لیبرال غیر چپ واقعا به نام جان هابسون بوده در 1902. 12 سال بعدش تازه لنین کتاب امپریالیسمش رو می‌نویسه. و قبل از اون رودولف هیلفرلینگ کتاب فینانس کپیتالش رو نوشته، در اونجا امپریالیسم رو مطرح میکنه. روزا لوکسامبورگ 1913 که در حقیقت عرشبت که اکومولیشن آف کپیتال هم باشن سرمایهش رو می‌نویسه، در اونجا مطرح میکنه. و بعدش عرشبت که افراد دیگر و تازه بخارینه که کتاب امپریالیسمش رو تازه بعدش لنین می‌نویسه. آخه این آدم های جاهل و عقب افتاده موقعی که انکار بکنن وجود امپریالیسم، کسی که واقعا افغانستان رو میبینه، عراق رو میبینه، پاکستان رو میبینه، سومالی رو میبینه، یمن رو میبینه، تمام این کشورها رو و رابطه اینها رو با امریکا و یارانش میبینه و باز هم انکار میکنه که امپریالیسم وجود نداره، آیا این فقط جاهله؟ به نظر من اینها وطن فروش هم اینا فقط جاهل نیستن و میخوان ضربت به این جنبش و به کشور ما بزنن و میخوان از پشت به ما خنجر بزنن و ما کاملا باید گوش به زنگ باشیم. و عزیزان من همینجا بگم، ما در درجه اول باید مرحله انقلاب رو تشخیص بدیم که مرحله دموکراتیکه و نه مرحله سوسیالیستی. اونهایی که این رو تشخیص نمیدن بازم ناچارن متوسط و امپریالیست بشن، که بهترین نمونهش حزب کمونیست کارگریه که مدت هاست واقعا به اصطلاح سرسپردگیش رو به امپریالیست نشون داده، به خاطر همین اشتباه وحشتناک و تحلیل نادرستش از اوضاع ایران و اونهایی که دنباله هاشن. اگر انقلاب دموکراتیکه، ما باید با نیروهای ملی و ملی مذهبی اتحاد برقرار بکنیم. در این مسئله شک و تردید وجود نداره. ولی کدوم ملی مذهبی ها؟ برای عزیزان من مثال بزنم. نهضت آزادی توسط انسانهای مثل آیت الله طالقانی، یدالله صحابی، عزت صحابی که بعدن عرشبت که صد صحابی جوادی و مهندس بازرگان به وجود میاد. ملی مذهبی اینها همه وطن دوست بودن و کسی که وطن دوسته میدونه که پدیده امپریالیسم چیه، کودتای 28 مرداد چیه، در قرن 19 انگلیس با ما چه رفتاری کرده و چطور به اصطلاح در قتل هم قائم مقام و هم عرصبت که امیر کبیر نقش داشته و چطور با افرادی مثل آقا خان نوری و میرزا آقاسی پیمان اتحاد داشته و چطور اینا موقعی که به کشور ما میان برای تسلط بر کشور ما، بر مواد خامش، بر انرژیش، بر بازارهاش، بر بازار کارش و غیره و غیره، چطور میان با ارتجاعی ترین، قرون وسطایی ترین، ضد انسان ترین و وطن فروش ترین افراد عهد مودت میبندن. بنابراین این افرادی رو که در نهضت آزادی ما اسم بردن، اینا کاملا آگاه بودن به این قضیه. در این حال که مبارزات ایدئولوژیک بسیار شدید و عمیقی علیه چپ هم کردن، درسته از نظر ایدئولوژیک کاملا به اصطلاح خود آقای بازرگان واقعا مبارزات عظیمی علیه چپ کرده، ولی جنبه ملی گرایی این انسان ها به جنبه ضد چپشون و به جنبه مذهبیشون می چربیده، جنبه ملی بودنشون می چربیده و در نتیجه تن به وطن فروشی هیچگاه ندادن، از وطنشون دفاع کردن. ولی در همین نهضت آزادی عناصری بودن که جنون حیوانی ضد چپ داشتن و در نتیجه به دلیل این جنون حیوانی ضد چپشون، و موقعی که میگم ضد چپ، نه ضد حزب توده، نه ضد شوروی، نه ضد اروپای شرقی، نه ضد چین، با فکر سوسیالیسم، یعنی دشمنان طبقات زحمتکش، با فکر سوسیالیسم اینا کینه و دشمنی داشتن و کینه حیوانی داشتن. در نتیجه بعضی از همین عناصر نهضت آزادی به دلیل همین کینه حیوانیشون تن به وطن فروشی دادن و با CIA کار کردن، و ما میدونیم که رابطه بین CIA با آیت الله خمینی در نجف شد، و بقیهش رو میدونیم که من در جلسات قبل صحبتش کرد، یعنی تن به وطن فروشی دادن. بنابراین ما با کی در این مرحله دموکراتیک انقلاب، با چه بخش از نیروهای ملی مذهبی پیمان اتحاد می‌بندیم و باهاشون میریم تا جایی که بیان، تا جایی که بیان. و این جریان لیبی به ما نشون داد که بعضیاشون تا کجا میان، باید باهاشون بریم و به مردم قدم به قدم نشون بدیم که اینا کیان و چیان. اونایی که از ابتدا از انتخابات رفتن کنار در برابر این جنبش ایستادن نمیتونن این کارو بکنن. اونایی که در انتخابات شرکت کردن و با این جنبش اومدن، الان تک به تک بخش‌های مختلف این جنبش رو به مردم ایران باید نشون بدن که کی وطن دوسته و کی وطن فروشه. بنابراین ما باید، اینا همش مقدمه است برای اینکه به عزیزان عرض بکنم، موضع‌گیری که شورای هماهنگی و سایت جرس در مورد لیبی کرده، در مورد سوریه داره میکنه و در مورد ایران به تدریج داره میکنه و داره مرتب. الان عزیزان اگه به این سایت مراجعه بکنن، مسئله اتمی و خطر اتمی ایران رو دارن بزرگ میکنه، عین تلویزیون فاکس، یعنی داره امریکا رو دعوت میکنه به حمله به ایران، نه تنها به سوریه، به ایران، و داره تبریک میگه در حقیقت به مردم لیبی که به اصطلاح آقای عبدالحکیم عرشبه که الحاج یه تروریست اومده و الان بر شما فرمان روایی میکنه، و یا وطن فروشانی مثل محمود جبریل و یا عرشبه که مصطفی عبدالجلیل، یعنی احمد چلبی ها، همینطور که در حقیقت به مردم عراق به اصطلاح چیز کردن که احمد چلبی و یا عبدالعزیز حکیم و آقای نوری مالکی اومدن برشون حاکم شدن و تمام به اصطلاح کشوری مثل عراق رو به نابودی کشیدن. بنابراین ما اینا رو باید بشناسیم. حالا با این مقدمه، یعنی ما باید تحلیل دقیقی داشته باشیم که مرحله انقلاب چیه و دوستان و دشمنان ما چیان در این مرحله انقلاب از نظر سیاسی، و تک به تک اینها رو باید به همراهشون و نه از ابتدا دست قد بشینشون بزنیم. خیر، خود من از بعضی از غنیما کلی اینجا نقل قول کردم، پای سخنرانی هاشون رفتم. این آقایان که بعضی اوقات عمامه سرشون میذارن، بعضی اوقات هم زلفشون رو بیرون میندازن، من کلی به حساب سخنرانی هاشون رفتم، نقل قول ازشون اینجا کردم. الان چهرهشون رو قشنگ در اثر همین اتفاقی که در لیبی افتاده قشنگ به حساب داریم میشناسیم. بنابراین ما باید آره به همراه اینا بریم و قدم به قدم، این یه راه طولانیه، ببینیم هر کدوم از این بخش ها. پروسه انقلاب اینطوره که شما در مرحله دموکراتیک با نیروهای وسیع اجتماعی اتحاد میکنید، ببینید کدومشون واقعا تا آخر میان که هم استقلال کشور را حفظ بکنن، هم خواهان آزادی و دموکراسی واقعی و سبستانتیو یعنی بنیادین باشن، و هم از اینها عبور بکنن و به طرف عدالت اجتماعی برن و عدالت اجتماعی رو گسترش بدن، یعنی جامعه‌ای به وجود بیارن که فارغ یا رها از نیاز باشه. ما به دنبال اینیم. اینا خواستهای انسانیه. اونهایی که وسط راه یا ربع راه یا دو سوم راه میمونن همراهشون ما میریم. از اونجا به بعد قدم به قدم باید چهره اینها رو برای مردم آشکار بکنیم. و الان این دم خروس ها نشون میده که بعضی از اینهایی که خودشون رو نماینده جنبش سبز میدونن کجا دارن میرن. و عزیزان من عرض کردم که این راهی که میرن راه سکشویلی و گرجستانه و به قبرستانه واقعا. اینا نابود میخوان به اصطلاح ضربت بزرگی به جنبش بزنن ولی خودشون از بین میرن. جنبش در ایران با قدرت هرچه کمانتر ادامه پیدا میکنه. من امروز صبح نامه از ایران داشتم که جنبش با توان هرچه بیشتر در اون زیر پست شهر پیش نمازا و آز همین جوری دارن به اصطلاح علیه رژیم چیز میکنن و فساد و تباهی رژیم هر روز بیشتر داره آشکار میشه و شکافی که در درون در بالا افتاده قابل ترمیم نیست. یعنی اینا در اثر مبارزات مردمه، اینا در خارج دارن مثلا میفروشن مثلا جنبش رو، در حالی که در داخل جوونه یامن میذارن که اینا اینجوری مثلا به فروش برسنن این جنبش بزرگ رو، بسیار چرچ نخواهند گذاشت. بنابراین من از اینجا به بعد شروع میکنم تمام اینا ربط پیدا میکنه به جنبش و در داخل. امیدوارم که برسیم. برای اینکه چندین مقاله است که من اینا رو از جاهای مختلف به ویژه از نیویورک تایمز گرفتم برای نشون دادن اینه که مثلا بعضی از این سایت ها و حالا رادیو تلویزیون های لس آنجلس که هیچی اونا مثلا برای ملت ما شناخته شدن، ولی سایت های اینترنتی رو از اینجا نگاه بکنن مثلا اخبار روز نمیدونم هر سبت ایران امروز و یا همه سایت جرس و امثال هم رو در واقع کاملا در خدمت به حساب امپریالیسم هستن. اینا از نیویورک تایمز 29 اوت عنوانش اینو به اصطلاح هلن کوپر نوشته: تاکتیک های دولت امریکا در لیبی میتواند الگویی برای فعالیت آیندهش باشه. ببینیم سیاست های امریکا برای بعدش، نفر بعد سوریه است یا ممکنه نیجریه باشه یا ممکنه بعضی از کشورهای امریکای لاتین باشه هر سبچه و یا ایران باشه. ببینیم سیاست امریکا چیه. ورود شورشیان به شهر ترابلوس، شورشیان نیرسنس میگه شورشیان، سایت جرس میگه انقلابیون، یعنی دست راست در حقیقت از نیرسنس نیرسنس صهیونیست در حقیقت هم مرتجع‌تر و هم دست راستی‌تره در حال حاضر سایت جرس. ورود شورشیان به شهر ترابلوس در هفته گذشته به اوباما و مقامات بالای کاخ سفید این فرصت را داد که اعلام پیروزی کنند. این مقامات میگویند گرچه دخالت ناتو در لیبی و بمباران‌های آن در همه جا از جمله در سوریه از جمله و این بمباران‌ها در همه جا از جمله سوریه نمی‌تواند به طور یکسان به کار گرفته شود، حالا تو این مقاله راجع به سوریه صحبت می‌کنه، با این همه جنگ در لیبی می‌تواند الگویی باشد برای دخالت در کشورهای دیگری که منافع امریکا در آنجا به خطر افتاد. صحبت اینه نمی کنه که امنیت امریکا، منافع امریکا به خطر افتاد. منافع امریکا یعنی چه؟ یعنی 500 تا کورپوریشن یا انتصاب، نه منافع ملت امریکا. بن رودز این آدم بسیار پر اهمیتی و مشاور سیاسی اوباما در کاخ سفیده در شورای امنیت ملی میگوید: ما از صحبت درباره یک دکترین خودداری کرده ایم. یعنی این یه دکترین نیست که ما با کار رو هر کشور رو باید مطابق با چیز خودش، چرا که فکر نمی کنیم یک مدل را بتوان در جاهای مختلف به کار گرفت. یعنی چه؟ یعنی مثلا humanitarian intervention، یعنی دخالت انسان دوستانه که آقایان در لیبی چیز کردن. خب اگه مثلا در بحرین کشتار بکنن ما چه نباید وارد بشیم، اگه در عربستان کشتار بکنن چه نباید وارد بشیم، اگر در مراکش به همین ترتیب نباید چیز بشه. ولی در سوریه چرا؟ در ایران چرا؟ در لیبی چرا؟ بنابراین همش یه جور نیست. چرا که این کار میتونن ما را به دخالت در جاهایی بکشانن که نباید دخالت کرد. اتفاقا نه تنها نباید دخالت کرد، بلکه به کمک دولت باید رسید. در بحرین، در اردن، در عمان، در عربستان، در یمن، در تمام اینها. با این همه به نظر او، به نظر او جنگ لیبی دو عصر رو در مورد دخالت نظامی، حالا خبرنگار میگه به نظر او، یعنی آقای بن روز، برای پیشبرد مقاصد سیاسیش حتی در جاهایی که امنیت امریکا به خطر نیفتاده، نیفتاده باشد نشون داد. دو عصر رو، این دو تا عصر رو برای عزیزان میخونم که ببینید نقشه امریکا برای کشورهای دیگه حالا چیه. اصل یک، اوباما در نطق 28 مارس خود در دانشگاه جورج واشنگتن گفت که برای جلوگیری از کشتار احتمالی مردم احساس مسئولیت میکنن، یعنی باید ما دخالت میکنن از کشتار احتمالی مردم، ولی اگر کشتار در رواندا باشه، در افریقا باشه، در الجزیره باشه که به اصطلاح سالهای 90، نه اون هیومانیتریان نیست، نباید در اونجا دخالت بکنیم. از جمله احتمال کشتار در بنغازی، احتمال کشتار در اصل دو. بنابراین اگر احتمال کشتار باشه ما حق داریم دخالت بکنیم. هیومانیتریان اینترونشن، دخالت انسان دوستانه. اصل دو، اما اگر جان امریکاییان و امنیت امریکا در خطر نباشد ولی دخالت امریکا به دلیل اول، یعنی امکان یا احتمال کشتار، توجیه پذیر باشد، امریکا فقط در صورتی دخالت خواهد کرد که تنها نباشد. خب مگه نمیتونه فرانسه رو بکشونه، انگلیس رو بکشونه، قطر رو بکشونه، ترکیه رو بکشونه، همه این نوکراش رو؟ بنابراین تنها نخواهد بود. بنابراین یکی مسئله کشتاره که اگه چیز شد باید دخالت بکنه، یکی دیگه هم تنها نباشد. بدین ترتیب بر پایه این اصول امریکا تمامش در لیبی با تمام قدرت دخالت کند، قابل توجه وطن فروش ها که میگن این انقلابیون هم که وارد ترابلس شدن، با تمام قدرت امریکا دخالت کرده، موشک های کروز که نقش تعیین کننده داشتن، هواپیماها و بمب‌های امریکایی، فعالیت‌های عظیم جاسوسی و حتی نیروهای نظامی ما که نیرو پیاده کردند. اما امریکا همه این کارها را به عنوان بخشی از فعالیت‌های متحدین خود در ناتو به رهبری فرانسه و انگلیس و علاوه برخی از کشورهای عربی انجام داد. شما می‌دونید امارات متحده عربی و قطر چه نقشی در این قضیه داشتند. برای اینکه چهره و به اصطلاح حرف زدنشون عربی بلدن، عربچه، و بیشتر کارها به نوکری و پادویشون رو در حقیقت قطر و امارات متحده عربی و عربستان انجام دادن، متحدینشون. اینا کشورهایی هم که باید امریکا ازشون دفاع بکنه و مردم نطق اگه بکشن داغون خواهند شد. اما هر گمانه‌زنی درباره کاربرد الگوی لیبی در کشوری که آشکارا هدف بعدیش یعنی سوریه، حالا راجب سوریه وارد میشه، کشوری که دولت امریکا و کشورهای اروپایی اعلام کردن بشار اسد باید کنار برود، ممکن است عجولانه و زودرس باشد. حالا سایت جرس و امثال هم تنشون به لرزه میاد که نکنه به سوریه حمله نشه. سیاست در سوریه فعلا فشار عظیم سیاسی از وسیع ترین جوانب است و اگر بشار اسد به سرکوب ادامه داد، آنگاه زمینه برای فشار بیشتر آماده می شود. یعنی شما می تونید گروه های مسلح از اردن، از لبنان، از حتی از عراق وارد بکنید و دولت سوریه عکس العمل نشون بده و بعدشون کشتاره دیگه و در نتیجه به اصلاح مقدماتش فراهم می شه. اپوزیسیون سوریه خواهان دخالت نظامی نیست. حالا عزیزان دقت بکنن اینجا رو، آیا واقعا خواهان جنگ نیست اپوزیسیونش؟ اما خواهان فشار اقتصادی و سیاسی هر چه بیشتره. آیا محاصره اقتصادی یک کشور اعلام جنگ نیست؟ در واقع کاربرد بمب و کشتار و چیز نظامی دنباله این سیاست به زبان دیگر به قول فون کلاوسویتس برای پیاده کردن یک سیاست. عزیزان یادآوری بکنم که به طور کلی جنگ دنباله سیاست به زبان دیگر است. حالا اگر شد من صحبت بکنم چون همینجا اشاره بکنم که این وطن فروشا رقص و پایکوبیشون بسیار زود رسه، چون اربابشون هم در عراق و هم در افغانستان شکست خورده. ممکنه اینا تعجب کنن که من میگم شکست خورده، چون باز هم جاهلند و یا جانی نمیدونن که اشغال یک کشور و حمله نظامی به یک کشور دنباله یک سیاست به زبان دیگر است که هم فیلسوف بزرگ چینی سونزو به اصلا این رو به اصلا گفته و هم فون کلاوسویتس که فیلسوف نظامی آلمانه مال قرن 19. در افغانستان و در عراق درسته که میلیون ها انسان رو کشتن و زخمی کردن و نابود کردن و دو کشور رو به خاک و خون کشیدن، ولی سیاست خائنانشون رو که عبارت از به وجود آوردن یک دولت دست نشانده موفق باشه شکست خوردن. برای عزیزان مثال بزنم، امریکا در جنگ دوم جهانی بر ژاپن و آلمان موفقیتش کامل بود، به این معنا که از نظر سیاسی تمام خواستهاش به منصه ظهور رسید. یعنی ژاپن نه تنها تسلیم شد، قانون اساسیش رو امریکا نوشت و تا امروز یک مستعمره امریکاست، یعنی هنوز در اوکیناوا پایگاه داره در خاک ژاپن و ژاپن نطق نمیتونه بکشه. آلمان به همین ترتیب. عزیزان فکر میکنن که شاید تعجب آور باشه، امریکا در آلمان پایگاه نظامی داره، یعنی در حقیقت یکی از کلاینت های امریکاست، نمیتونه که نباشه. بنابراین در آلمان و ژاپن و کره جنوبی موفقیت کامل داشته امریکا، یعنی سیاستی که میخواسته از طریق بمب اتم یا بمباران های سفره‌ای به در حقیقت به مرحله عمل رسونده. در عراق و در افغانستان موفق به این کار نبوده و نخواهد بود و به همین ترتیب در لیبی نخواهد بود، یعنی که در لیبی جنگ داخلی تازه داره آغاز میشه و حالا برای عزیزان خواهم خون که از همین الان همینایی که وارد طرابلس شدن چه اختلافاتی در درونشون هست و چه آدمای آدمکش مزدور مرتجع قرون وسطایی ضد بشرن که میخوان در حقیقت قانون اساسی شریعه رو در اونجا پیاده بکنن. بنابراین اینایی که به اصطلاح رقص و پایکوبی میکنن، رقص و پایکوبیشون زود رسه. رابرت مالی از بساب اینترنشنال کرایسیس گروپ میگوید دخالت نظامی در سوریه با چالش های چندی به دنبال دارد. حالا این چالش ها چیه؟ مشکلاتش چیه؟ یک، تفاوت سوریه این است که اینجا هنوز توافق وسیعی بر سر حمله به حسابتی وجود نداره، برای که در حقیقت از سازمان ملل اینا یه چیزی گرفتن و چین و روسیه هم اومدن و حالا یا رأی به اصلا ممتنع دادن یا میرسن امضا کردن و حالا نتایجش رو میبینن. در حقیقت در مورد سوریه اینطور نیست، تا الانش به اصلا بسیاری از کشورها به اصلا موافق، یعنی توافق عمومی وجود نداره. هیچ جای معینی در سوریه نیست که به دفاع از اون وارد شدیم، مثل بنغازی. خب اینو میتونن به وجود بیارن در شهر درعا و یا در شهر جسر شغور، یکیش نزدیک به اصلا مرز اردنه، یکیش نزدیک مرز ترکیه است. هم ترکیه و هم اردن میتونن یه منطقه به اصلا در اختیار به اصلا انقلابیون بذارن و بعدش اون انقلابیون اونجا مستقر بشن مثل بنغازی و از امریکا درخواست چیز بکنن، همینطور که در ایران میتونن در کردستان، در بلوچستان، در خوزستان منطقه‌ای به وجود بیارن که انقلابیون در اونجا باشن و از امریکا بخوان که بیاد نجاتشون بده. بنابراین این هم مشکلات عجیب و غریبی نیست. سوریه هنوز هیچ بخشی را در تصرف ندارد. اپوزیسیون سوریه هنوز هیچ بخشی را در تصرف ندارد و سوریه وسائل چندی در اختیار دارد که بتواند تلافی جویی کند. دمشق دوستانی دارد که لیبی و حکومت قذافی فاقد آنها بود و می توانند به متحد امریکا یعنی اسرائیل ضربه بزنند. منظورش عرصه که هم حماس و هم حزب الله است که اونا رو اسرائیل باید ترکیبشونه بده و اسرائیل داره مقدمات یک جنگ هم علیه غزه و هم علیه به اسرائیل رو فراهم میکنه لبنان رو. سوریه همچنین با عراق همسایه است که میتواند به سربازان باقی مانده امریکایی ضربه بزنه. از اون طریق در حقیقت به سربازان و پایگاه های نظامی در عراق. سوریه در قلب درگیری میان اسرائیل و کشورهای عربی قرار داده و حمله به اون کشور میتواند آشوب های بزرگی به بار بیاره. علاوه بر اون حمله به سوریه میتواند کشور را، این هم یه عامل دیگه است، از هم پاشانده و به شرایطی مثل عراق دچار کند. هر شود که تا به حال هیچ کشوری این نکته جز ترکیه که فرتوپورت میکرد که نمیدونم ماوین مرمره رو فرستاده برای کمک به مردم فلسطین و غزه که در برابر اسرائیل توش کرده قهرمان به حساب خاورمیانه شده و ببینید چه به حساب چیزیه. ترکیه تنها کشوریه که از نظر نظامی حاضر الان به سوریه چیز بکنه، در حالی که یه زمانی وسیله شده بود برای مذاکره بین اسرائیل و سوریه همین آقای ترکیه، آقای داوودوغلو. با این همه تمام وسایل فراهم است، آخرش که به حساب دیوید کرکپاتریک اینجوری می‌نویسه از زبان به حساب مقامات امریکایی، با این همه تمام وسایل فراهم است که اگر تعداد کشته‌ها بالا رود، موقعی که فرزان سایت اخبار روز هر روز به حساب می‌نویسه که حمام خون در سوریه است، خب از زبان فاش داره اینو میگه و در نشه شما حمام خون که داشته باشی و حتی باید اوضاع تغییر کرده و همون سیاست رو لیدی در سوری هم پیاده خواهد شد. مقاله دیگه ای که در Information Clearing House 3 اوت برای عزیزان میخونم که الکس نومن این رو نوشته، نکات هر کدوم از این مقالات نکاتی توش هست که ما باید بدونیم که برنامه های اینها برای منطقه و کشور ما چی هست و ما چه کار باید بکنیم. عنوان مقاله هست القاعده و اسلامی های افراطی ناتو بر لیبی مسلط می شوند. می دانستیم که عناصری از القاعده و گروه های افراطی اسلامی دیگر در شورش با پشتیبانی ناتو در لیبی از همان ابتدا شرکت داشتند، اما اکنون آشکار است و جهادی های معروف و تروریست ها عملاً دارند این به اصطلاح انقلاب را به کمک غرب رهبری می کنند. عزیزان در این حال تا یادم نرفته همین سایت جرس مقاله مفصلی از آقای خوان کول چاپ کرد که بعدش برای اینکه به یه دموکراتیکه مصاحبه ارسوچه اروان ابراهامیان را هم چاپش کرد و بلافاصله یه مقاله توسط همین آقای مردوخ چیه به اصطلاح علیه به اصطلاح با چه لحن توهین آمیزی واقعا به اروان ابراهامیان مقاله علیه اون چاپ کرد بلافاصله. حالا قابل توجه همین گردانندگان سرکشیش که مشخص شد برن مقاله جان والش رو در چند تا هم در انتیوار هستش هم در کانسر پنج که چطور آقای خوان کور سالها با سیاهی همکاری میکرد. سالها این مقاله کاملا بهش آشکار میکنه. بنابراین ما باید بدونیم که خوان کور چرا این مواضع رو میگیره و چرا من نمیدونستم از حمله امریکا به افغانستان با تمام قوا دفاع کرده، از حمله امریکا به عراق با تمام قوا دفاع کرد. این همین وطن فروشای خودم الان مشخص شده که سالهای سالی که با سیاهی داره همکاری میکنه آقای هوانکو که بنده اینجا چقدر به اصلاح سایتشو تعریف ازش کردم، معرفی کردم، آدرسش رو این اکران نوشتم. این جریاناته که افراد، گروه ها، سازمان ها، گرایشات سیاسی رو میزنه بیرون. همین ویکی‌لیکس، همین اتفاقا که مجبورن اینا موضع‌گیری بکنن و بعد ماهیت واقعیشون در خود جنبش سبز هم داره اینجوری میشه. مخصوصا یکی از تروریست ها یعنی عبدالحکیم بلحاج آخر هفته گذشته خبرساز صفحه اول روزنامه بود، چرا که او به ریاست شورای نظامی شهر طرابلس برگزیده شد. حالا برای عزیزان میخونم که آقای مصطفی عبدالجلیل برده همین تروریست رو که در واقع علیه خود نیروهای امریکایی در افغانستان میجنگیده، بعدش دستگیر میشه، بعد سیاهیه شکنجهش میده، بعد تحلیل قذافی میده، بعد قذافی 2010 آزادش میکنه، حالا دوست جونک و جونی امریکا شده. و مصطفی عبدالجلیل در جلسه ای که در قطر داشتن همین آقای بلحاج رو برداشته که معرفیش بکنه به سران ناتو به عنوان یک فرد انقلابی پاک. مصطفی عبدالجلیل چرا که او به ریاست شوهری هر سمت بلحاج قبل از اینکه رهبری نیروهای ضد قذافی را به عهده بگیرد بنیانگذار و رهبر، یعنی در حقیقت امیر بهش میگفتند، گروه تروریستی معروف جنگندگان اسلامی لیبی بود. هر سمت که بهش میگن Libyan Islamic Fighting Group یا LIFG که بهش میگن این امیر ترور، نامی که به اون معروف شد بالاخره در جنگ علیه ترور توسط امریکایی ها دستگیر و زندانی و شکنجه شد. طبق گزارش ها در سال 2004 به رژیم قذافی یعنی شریک امریکا در جنگ علیه ترور، میدونیم که حکومت قذافی از سال 2001 به بعد در حقیقت شریک امریکا شد، چند میلیارد دلار بابت اون هواپیمایی که به گردنش انداختن که ثابت شده مثلا تقصیر لیبیا نبوده، لیبی نبوده، و خلاصه تسلیم شده بود، خود به حساب قذافی هم تسلیم شده بود، ولی به اندازه کافی نبود، تسلیمش به اندازه کافی نبود. که حالا دلایلش برای عزیزان مقاله مفصلی دکتر سهیمی نوشته در تهران بیورو که عزیزان باید بخونن راجع به همین قضیه موضع‌گیریش و اینه که واقعا چرا امریکا انداخت قذافی رو، که چه کارایی برای مردم لیبی کرده بود و چطور نه تنها قرضی نداشت بلکه به هیچ کدوم از این بانک های بین المللی بدهی نداشت. تازه 150 میلیارد دلار هم تو بانک های رسلاتی داشته که الان بلعتش در بالا کشیدن، که حالا به طور قطعی دارن به این اصلا این انقلابیون دارن این پول رو میدن کم جوری کم کم و کم کم بخرنشون تا کاملا تسلیمشون بکنن. اخیراً حدود 2 میلیارد دلار توسط هواپیما عزیزان اکسی شده بودن براشون فرستادن. حالا ببینیم اون 9 میلیارد دلاری که در عراق با کامیون آوردن به عراق فرستادن و بعدش ناپدید شد، ببینیم این 2 میلیارد دلار به کجا میرن. این پول مردم لیبیه. طبق گزارش ها در سال 2004 به رژیم قذافی یعنی شریک امریکا درسی تحویل داده شد. او در سال 2010 طبق قرار داده عصد تروریست های سابق توسط قذافی آزاد شد. اخیراً همین رهبر تروریستی و افراد زیر دستش توسط نیروهای ویژه امریکا در پایگاه های مخفی در قطر آموزش دیدند تا علیه قذافی وارد عمل شدند. انقلابیون بلحاج پس از تسخیر محل مسکونی قذافی در مصاحبه با ABC اعلام می کند ما با افتخار آزادی لیبی را اعلام میکنیم و میگوییم که لیبی آزاد شد و حکومت مستبد و دوران سرکوب را پشت سر گذاشته ایم. به این ترتیب رهبری خودش را کاملا مسجل کرد. چه بسیاری از دستگاه های ارتباط جمعی این گروه را با القاعده بی اهمیت، رابطه را با القاعده بی اهمیت جلو، اما تمام شواهد نشان میده که این دو گروه چند سال پیش با هم ادغام شدن، همین گروه جنگندگان لیبی و القاعده. این به ما نشون میده که چطور امریکا و دستگاه های امنیتیش از القاعده دارن استفاده میکنن، هم برای سرکوب مردم افغانستان و سایر کشورها در یمن، در سومالی، در تمام جاهای دنیا به عنوان مبارزه علیه تروریسم و سرکوب مردم امریکا، سرکوب مردم امریکا، ولی در جایی که لازم باشه باشون همکاری میکنن. طبق گزارشات پنتاگون این گروه ارتباط تنگاتنگی با القاعده داشته و بالاخره در سال 2007 منجر به پیوستن اون دو با هم شده. وبستر تارتلی میگوید دیکتاتور نظامی جدید طرابلس کسی نیست جز فرد ننگینی به نام عبدالحکیم بلحاج، یعنی تروریست بین المللی و قومکش معروف القاعده که در سراسر جهان دست به تروریست زده است. پته اسکوبار در ایشیا تایم میگوید خبر قدرتگیری بلحاج و اینکه یک تروریست شناخته شده فرمانده نظامی شهر طرابلس، شهری که هنوز زخم جنگ در تن دارد، بار دیگر دروغین بودن ادعاهای توخالی جنگ علیه تروریسم رو برملا میکنه. جنگ علیه تروریسم. دستگاه امنیتی اسرائیل دپکا، هرچود که این یکی دیگه از دستگاه های امنیتیشون رو غیر از دستگاه شنبت و هرچود که موسا دپکا، در تحلیلی زیر عنوان بریدادهای طرفدار القاعده کنترل طرابلس را به دست می گیرند می نویسد سند وجود دارد که بلحاج هر گونه همزیستی مسالمت آمیز با صلیبیون، یعنی با مسیحی ها مخالفه و هر گونه مخالفت می کنه که جهادیون با صلیبیون در حقیقت متحد بشن. البته الحاج تنها تروریست وابسته به القاعده نیست که رهبری اشغال لیبی به کمک ناتو را در دست داشتن. عبدالحکیم الحسیدی، عزیزان دقت بکنن که نیویورک تایمز در یکی از مقاله هاش که شاید حالا برسم بخونم این دوتا رو با هم دیگه خلط مبحث میکنه و میگه بلحاج و الحسیدی یکی هم، در حالی که اینطور نیست. یک تروریست دیگه به نام عبدالحکیم الحسینی فرمانده کلیدی نظامی دیگر به روابط خود با گروه های تروریستی افتخار میکنه. تعداد بیشمار دیگری از تروریست های سابق که امریکا، مقامات امریکایی کاملا از هویت آنها اطلاع دارند نیز در رژیم جدید لیبی حضور دارند. هرچند که حالا عزیزان حالا بعد ببینیم که چه بر سر لیبی خواهد رفت. طبق گزارش CNN صدها تروریست القاعده توسط رژیم جدید از زندان آزاد شدند. نعمان بن توفان از رهبران القاعده لیبی میگوید هیچ کس نمیداند که این زندانیان آزاد شده در آینده چه خواهند کرد. عواقب جنگ ناتو علیه لیبی یقینا خونین خواهد بود. قوانین شریعه در پیشنویس قانون اساسی جدید آمده است و هیچ اثری از فروکش کردن خشونت به چشم نمی خورد. مقاله دیگه از نیویورک تایمز 31 اوت برای عزیزان می خونم. جوانب مختلفه ما باید آن شده که در لیبی داره اتفاق می افته به دقت دنبال بکنیم. همینطور که در مصر، در تونس، در عراق، در اردن، در اثرات تمام در بحرین که تظاهرات بوده به خاطر کشته شدن یک طفل 14 ساله در اونجا چه تظاهراتی بوده و چطور به اصلاح دوباره رژیم بحرین سرکوب کرده. ببینیم فرضاً این خبر رو سایت جرس یا اخبار روز میارن که در بحرین چی میگذره، امتحان بکنیم. دیوید کرپاتریک تحت عنوان اختلاف در میان شورشیان چی نمیشه؟ جنگندگان بخش غربی شهر زنتان فرودگاه طرابلس رو کنترل میکنن. عزیزان دقت بکنن که حالا این گروه های تروریستی که اومدن چطور در بین خودشون چه اختلافاتی هست. جنگندگان مصراتا بانک مرکزی، بندرگاه و اداره نخست‌وزیری رو در کنترل دارن. بربرهای شهر یفران اوزمیخان میدان مرکزی شهر را در تصرف دارند که نام آن را با گرافیتی، عزیزان میدونن این گرافیتی این بسیار چیزایی هستند که با جوهر بسیار چیز میکنند رو دیوار میمیسند. میدان مرکزی شهر را اسمش رو گذاشتن یفران. یک هفته پس از آن که شورشیان مقر قذافی در باب العزیز را به تصرف درآوردن، کشور به دست فرقه ها و گروه های مختلف افتاده است که زیر کنترل گروه های مختلف از مناطق مختلف لیبی است و گرافیتی های روی دیوار نشان از بحران رهبری در آینده کشور دارد. چه سرنوشتی برای لیبی اینا به وجود آوردن؟ ولی این مسئله براشون نیست. همانقدر که چنگ بندازن روی نفت کافیه. شورای موقت هنوز به طرابلس نیامده است و دلیل نیامدن خود را امنیت شخصیشان میدانند. عزیزان دقت بکنم، مصطفی عبدالجلیل و آقای محمود جبریل هنوز به طرابلس نیامدن به خاطر امنیت شخصیشون، در حالی که دائم اعلام میکنن که همه چیز در امن و امان است. از همکنون شواهدی از اختلاف میان گروه های مختلف وجود داره که کدام یک نقش بزرگتری در تصرف طرابلس داشتن برای که بخش بیشتری از ثروت ها به دستش بیاد. در سر تعیین رهبری نظامی نیز اختلاف شدید در شورای موقت وجود داره و این اختلاف نه تنها شکل قومی و منطقه‌ای دارد، بلکه میان نیروهای سکولار و اسلامی است. عزیزان دقت بکنن که کشوری که واقعا به زور که به هر شکل جمع و جور شده بود، دیکتاتوری بود، ولی این دیکتاتوری میباید مردم از یک طریق درونزا و درونجوش واقعا میداردن. الان ببینید تکه پاره میشه این کشور. ما در برابر اونهایی که چون من اینجوری که صحبت میکنم خبرهاش به گوشم میرسه، از ایران عزیزان میان و اونهایی که میشناسم یا نمیشناسم میگن که آره این اینجوری که صحبت میکنه طرفدار قذافیه، طرفدار صدام حسینه، طرفدار بشار اسد. هم میشه یه جواب سخت به این آداد که نمیخوام برای این که ارزش نداره، ولی به این عزیزان من بارها به بارها عرض کردم که مطالعات عظیمی شده از سال 1813 صدها دخالت نظامی که در کشورهای دیگه شده نتایجش چی بوده. نتایجش لااقل در 70-80% از مردم از موارد خرد و متلاشی شدن دموکراسی و کمک به دموکراسی و در اکثریت موارد به جنگ داخلی منجر شده. ما به این دلیل که مخالف دخالت خارجی هستیم. ما اعتقاد داریم که این دیکتاتورها باید به دست توانای مردم این کشورها بیفتن و نه دخالت و تجاوز خارجی، چون ما اعتقاد به دموکراسی داریم. این یک دلیل به این عزیزان یا ناعزیزان باید گفت. و دلیل دیگرش نتایج و عواقب این رو ببینید که در افغانستان چه اتفاقی افتاده و در عراق چه بر سرش رفته. این خود مردمن و الان در مورد ایران، آیا این توده های مردم ایران به این جنبشه که باید این رژیم رو از پا در بیاره و یا امریکا بیاد به کشور ما رو به نابودی بکشه؟ اینهایی که خواهانه اینا، تهرانی میمونه، مشهدی میمونه، شیرازی میمونه، برق برای مردم میمونه، آب برای مردم میمونه، فاضلابی میمونه، تمام داخل خواهند شد، تمام از بین میره و کشور ما تکه پاره خواهد شد. ما طرفدار قذافی هستیم یا طرفدار صدام حسین هستیم؟ آدم چی به این افراد بگه؟ یعنی گاهی خود آدم اذیت میشه و میخواد جواب سخت به اینها بده، ولی به نظر من باید استدلال کرد که یک به دلیل اینه که باید با ما به توده های مردم کشور خودمون اعتماد داشته باشیم. دموکراسی یعنی چه؟ باید به توده های مردم اعتماد داشت و به توان و نیروی اینه که این رژیم رو بالاخره از پیش پاشون بردارن دخالت خارجی نابودگره، دخالت خارجی نابودگره، ما طرفدار قذافی نیستیم. لیبی نابود خواهد شد، همینطور که عراق شده و افغانستان خواهد شد و شده. قدم های اولیه در جهت متحد ساختن گروه های مختلف زیر یک فرماندهی، اختلاف درونی میان رهبری شورشیان را آشکار کرده است. برخی از این اختلافات زمانی آشکار شد، بنابراین فقط مسئله قومی و منطقه‌ای نیست که اختلاف بین اینا، بلکه الان بین اونهایی که حکومت غیر مذهبی میخوان و اونهایی که اسلامی ها که حکومت اسلامی میخوان و حکومت اسلامیشون این عربستان خواهد بود، یعنی بیشتر سلفی ها هستن و اسلامی های افراطی وحشتناک که حتی از جمهوری اسلامی هم بدتر هم فشنشتر هم این طالبان هم دیگه، این طالبان هم. هر چقدر که میان رهبری برخی از این اختلافات زمانی آشکار شد که یکی از جنگندگان به نام عبدالحکیم الحسدی که گاه به نام عبدالحکیم بلحاج اینجا سخلت مبحث میکنه، از نظر آقای دیوید چفتیس نزا یکی هم به فرماندهی شورای نظامی طرابلس برگزیده شد، چند نفر از لیبرال های شورای موقت به طور خصوصی شکایت میکنن که او رهبر جنگندگان اسلامی لیبی بوده است که در سالهای دهه 1990 علیه دولت قذافی طغیان کرد و عقیده دارن که این اولین قدم در راه ایجاد حکومت اسلامی در لیبی خواهد بود. ولی محمود ارتباط که مصطفی عبدالجلیل گفته نه، باید ببرمش و ببینید به سران ناتو نشونش بدم که چه آدم محترمیه و بردتش با خودش به حساب چیز. آنها دریافتن که همین الحاج توسط 5 گروه به اصطلاح بریگادهای طرابلس به این شمال برگزیده شده و نه توسط هیچ مرجع و مرجع غیر نظامی. شکایت آنها متوجه نفوذ قطر است که در آموزش نظامی آنها نقش بزرگی داشته است. تربیت شده امریکا در قطر آقای بلحاج. یکی از اعضای شورا میگوید این شخص ساخته و پرداخته دولت قطر و پول خلیفه قطر است. حالا ما میفهمیم که چرا تلویزیون الجزیره که یه زمانی امیدی به وجود آورده بود چطور خودش رو با همه چیزش رو فروخت و الان عین به اصطلاح تلویزیون فاکس شده. حالا ما میفهمیم برای اینکه به دست خلیفه قطر بود و خلیفه قطر مسلم و موقعی که بهشون بگه مجبورن از دستوراتش به اصطلاح تبعیت بکنن. و چه نقشی همین به اصطلاح تلویزیون الجزیره داره که همین آقایان و حتی خانم ایمی گودمن مرتب به اصطلاح از به اصطلاح همین تلویزیون الجزیره نقل قول میکنه که این فاکس شده، تلویزیون فاکس شده، یکی یکی اینا خودشون رو میفروشن. یکی از اعضای شورا میگوین این شخص شاخصه و قطری ها بانی قدرتگیری اسلامی های افراطی هست در لیبی. جنگندگان از این پدیده ناراحت و متعجبند و الحاج نه تنها یک اسلامی افراطی است بلکه نقش او در برانداختن دولت قذافی بسیار کمتر از جنگندگان غرب لیبی بوده. برای اینکه اونایی که از غرب اومدن از شهر زیتان فکر میکنن و زاویه و زلتان اومدن، اونا میگن که ما نقش اساسی داشتیم در گرفتن تو. جنگندگان غرب به یک دیگر میگوین چی؟ راجع به همین عبدالحاج دارن میگن چی؟ این جغله، این آشغال. خبرنگار نیویورک تایمز میگوید تماس با بلحاج ممکن نبود چرا که او برای شرکت در یک گردهمایی در قطر است. آقای مصطفی عبدالجلیل رئیس شورا الحاج را برای شرکت در این گردهمایی که سران کشورهای ناتو در آن شرکت دارند با خود به قطر برده است. مصطفی عبدالجلیل آقای علی اکبر صالحی سر دست داره میشکنه که ما کمک کردیم به این مصطفی عبدالجلیل، بنده تلفنی باش صحبت کردم. مسابقه است بین جمهوری اسلامی و سایت جرس و عرصبتی و دیگران، مثلا که هر کدومشون زودتر به اصلا آقای عبدالجلیل رو به رسمیت بشناسن. تمام به اصلا وطن فروشا، تمام دشمنان مردم، آقای عبدالجلیل میخواهد به متحدین خود در ناتو نشان دهد که الحاج علی رغم پیشینه قبلیش هیچ خطری برای صلح ثبات جهانی نداره. نشانه دیگر شکاف این هفته آشکار شد. موقعی که محمود جبریل، عزیزان دقت کنن که نفر دوم که در حقیقت نخست وزیر بهش میگن، مصطفی عبدالجلیل رئیس شوراست، این یکی نخست وزیر، این رئیس دولته، هنوز دولت و هنوز وجود نداره. همه همینجوری پرسه میزنن توی از قطر به اروپا، از اروپا به امریکا، همینجوری. رئیس دولت موقت که مانند عبدالجلیل در طرابلس نیست، یکی از جنرال های سابق دولت لیبی یعنی البرانی اشکل را به ریاست امنیت شهر طرابلس برگزید. جنگندگان شهر مصراتا از پذیرفتن او خودداری کردند، چرا که میگویند او در گذشته در سرکوب آن شهر دخالت داشته، مثل خود آقای مصطفی عبدالجلیل. رئیس دادگستری مگر وزیر دادگستری نبوده؟ مگر در تمام اون چیزایی که آقای قذافی انجام داده نقش اساسی نداشته؟ چطور قذافی باید بره ولی عبدالجلیل فرد اولشونه که خانم کلینتون هر روز باش ملاقات داره در پاریس این طرف اون طرف؟ به این مناسبت چند صد نفر در شهر میساتا دست به تظاهرات زدن و آقای جبریل روز شنبه تصمیم خود را پس گرفت. اینا همه یاداوره قتل عبدالفتاح یونس است که خیلی ها حد میزنن به دست نیروهای اسلامی کشته شده است. مسئله قتل یونس هنوز در پرده ابهام مانده است و قبیلش دستبردار نخواهند بود. آقای بلحاج که عضو شورای محققت است میگوید مردم، اینو عزیزان دقت بکنن، در تمام مقالاتی که این روزنامه های امریکایی می‌نویسن میگوید مردم به نیروهای اسلامی اعتقاد دارن و نه به لیبرال ها. او میگوید ممکن است انقلاب توسط لیبرال ها ثروتمندان غرب زده دزدیده شود از دست اسلامی ها. مقاله دیگری هستش که نیک دیمیس در Information Clearing House نوشته که من بخش هایش رو من میرم روی مقاله که رادیو فردا، من اینو از رادیو فردا گرفتم. عزیزان جالبه برام، بر اساس اسناد تازه انتشار یافته در ماه آوریل آلن دانکن وزیر کنونی توسعه بین المللی دولت بریتانیا که پیشتر به تجارت در بازارهای جهانی نفت اشتغال داشته، دیوید کامرون رو نخست وزیر انگلیس رو قانع میکنه که در صورت ادامه دسترسی به منابع نفت، قذافی در جنگ علیه شورشیان بنغازی به پیروزی خواهد رسید. این نظر با ارزیابی جنجال برانگیز ماه مارس جیمز کلاپر، مدیر وقت سازمان اطلاعات یعنی وزیر اطلاعات امریکا، و پیشبینی او دایر بر اینکه قذافی در مدت 6 ماه شورشیان را شکست خواهد داد نیز همخوانی داشت. بعد از طرح این نظر و با جلب پشتیبانی نخست وزیر، یعنی نخست وزیر انگلیس، موضوع در شورای امنیت ملی انگلیس مطرح و متعاقب آن گروهی سری موصول به سلول نفت لیبی مرکب از تعدادی از مأمورین سازمان‌های اطلاعاتی، 2 فرمانده ارشد نظامی، 2 وزیر کابینه، تشکیل و اعضای آن در محل وزارت خارجه امریکا بریتانیا مستقر شده. هدف از اجرای طرح یاد شده استفاده از سلاح نفت و مسدود ساختن کامل جریان نفت به طرابلس و طرفداران قذافی از یک سو، و از سوی دیگر گشودن راه‌های ارسال مواد پالایش شده سوختی برای شورشیان انقلابیان در شرق لیبی تعیین شد. در انگلیس تصمیم گرفته شد. در ابتدا یک دریاسالار و در مرحله بعد یک عضو ارشد کابینه بریتانیا ریاست این گروه به هدایت عملیات اطلاعاتی، نظامی و سیاسی سلول نفت لیبی رو عهده‌دار شدن. محاصره نظامی بندر زاویه که تنها پالایشگاه فعال نفت لیبی در اون قرار دارد، از راه زمین و دریا به منظور پیشگیری از خروج فرآورده‌های نفتی در آن به مقصد طرابلس و شهرهای تحت کنترل نیروهای قذافی بود. و همچنین مسدود ساختن مسیرهای قاچاق مواد نفتی از تونس و الجزیره به داخل لیبی در دستور کار سلول نفت لیبی. سلول یاد شده اطلاعات گردآوری شده توسط نیروهای ویژه کشورهای ناتو در مورد مسیرها و مشخصات تانکرهایی که در انتقال نفت از کوههای قصرات نفتوس و برای طرابلس مورد استفاده قرار می‌گیرد، یعنی غرب لیبی، به منظور انسداد و یا انهدام آنها توسط شورشیان و یا هواپیماهای ناتو در اختیار آنها قرار می‌دهد. این گروه محرمانه علاوه بر پیگیری عملیات نظامی و اطلاعاتی، این گروه محرمانه‌ای که در انگلیس تشکیل شد در واقع در دفتر نخست وزیری دلالان بین المللی نفت رو که در لندن مستقر هستند به فروش فراورده های نفتی به شورشیان تشویق و ضمن معرفی افراد تصمیم گیرنده در صفوف فرماندهی شورشیان برای امضای قرارداد به صورت غیر مستقیم پرداخت بهای فروش مواد خام اینو تضمین میکرد خود دولت انگلیس. در بخشی از اسناد منتشر شده از قول یک وزیر کابینه بریتانیا نقل شده که بدون داشتن سوخت قادر به برنده شدن در جنگ نیستی. از این لحاظ تشنه نگه داشتن نیروهای قذافی در غرب و سیراب کردن شورشیان در شرق هدف اصلی ما بود. از قول همین منبع همچنین نقل قول شده که اگرچه قذافی نفت خام در اختیار داشت ولی مواد پالایش شده نداشت. در حاشیه بخشای مسکوت مانده از جبهه‌های اعلام نشده جنگ ناتو علیه قذافی خبر چاپ و انتقال فوری 280 میلیون دینار و پولهایی که به اینها داده شده. هر شبه که من یه مقدار هم از مقاله دکتر شهینی رو اینجا نقل قول میکنم و بعدش وقت اگر وقت شد بقیه مقالات رو هم برای عزیزان میخونم. چه به اصطلاح دکتر صهیمی مقاله مفصلی نوشتن و موضوع گیری در این زمینه کردن که به اصطلاح نظرشون راجع به این به اصطلاح تجاوزی که به لیبی شده چی هستش. توی این مقاله که توی تهران بیرو هستش و دیروز چاپ شده، من فقط بخش هایش رو گرفتم. بهانه دخالت امریکا و ناتو جلوگیری از کشتار مردم لیبی بود. آیا امریکا به راستی هدف انسانی داشت؟ این سوال رو ایشون مطرح میکنه و بعد میگه که چطور در قتل عام رواندا که بین 500 هزار تا 1 میلیون انسان در 1994 کشته شدن هیچ کاری نکرد. و البته من اینجا نیوردم، به طور مفصل باز میکنه که دولت امریکا چه کار میتونست بکنه و اصلا کاری نکرد و حتی به نوعی تشویق کرد این کشتار رو در رواندا. و بعدش میشون میگیم اگر سالها از جوناس ساوندی یک آدم قاتل و قتل عام هایی که کرد مگر تحت لوای دولت های غرب و دویج امریکا برای سالهای سال نبود و چه کشتار هایی کرد، چطور اونجا به اصطلاح احساسات انسان دوستانه امریکا تحریک نشد برای اینکه بره به کمک مردم افریقا. و بعدش قتل عام 150 هزار نفر در الجزیره در دهه 1990 که ما میدونیم در حقیقت اسلامی ها به قدرت رسیدن، ولی بعدش به اصطلاح این دولت نظامی دست به اصطلاح کشتار بسیار وسیع زد و امریکا هم صداش رو در نیاورد. حالا که در حقیقت الجزیره به خانواده قذافی راه داده، دارن سر صدا علیهش می کنن و همین شورای موقت هم به شدت به اصطلاح تیز کرده. حالا این که آیا چراغ سبز دادن به الجزیره که بعضی از اعضای خانواده قذافی رو بپذیره یا نه ما نمیدونیم. و بعد قتل های بوزنی رو ازش اسمی داره که در اونجا چه شد و چطور امریکا به اصطلاح هیچ کاری نکرد، نه تنها کاری نکرد بلکه در حقیقت تشویق هم کرد. سندهای بعدش از چند تا سند اسم بره که اینا برای من تازگی داشت. سندهای افشا شده جدید که به تایم لندن دست کرده صحبت از این میکنه که قراردادهای شورای موقت با ناتو و امریکاست. به این عزیزان دقت بکنن که 10,000 تا 15,000 نیروی ویژه برای طرابلس که نفرات و مخارجش رو امارات متحده عربی تأمین میکنن و قطر. مدت ها پیش من خبر این رو به عزیزان گفتم که شرکت بلک واتر که در رأسش یه آدم واقعا دستراستی وحشتناکی به نام اریک پرینس هستش که چه نقش اینا در قتل عام مردم عراق داشتن در یکی از میدانها، چطور همین افراد مسلسل به دستی که از این عینکای سیاه میزنن مردم عراق رو چطور به گلوله بستن و اصلا چه صداش کردن اینا. معلوم نشد چی شد اینایی که این قتل عام رو کردن و الان ویکی‌لیکس داره بیرون میده که در عراق اینا چی کار کردن، چطور بچه های شیرخوار رو، بچه های پایین 5 سال رو، زنان رو با کنار دیوار گذاشتن و مسلسل بستن و برای اینکه این جنایتشون رو مخفی بکنن بعد همون خونه رو بمبارون کردن و بعد ارتش امریکا انکار کرده و حالا تازه ویکی‌لیکس اینو داشت بیرون داده و الان به اصطلاح دوباره دولت عراق داره دنبال این میره که واقعا این حقیقت داشته و این کشتار بوده واقعا. بنابراین این سندها این رو میخواستم عرض بکنم که همین اریک پرینس موقعی که معلوم شد که چه جنایات اینها در عراق کردن و زیر فشار افکار عمومی امریکا بند و بساطش رو برداشت از امریکا و اومد در ابوظبی فکر میکنم و یا امارات متحده عربی به طور کلی اونجا بند و بساطش رو به اصطلاح برپا کرد. الان امارات متحده عربی و قطر این شرکت رو با صدها یا میلیون ها دلار، میلیون ها و یا ده ها میلیون دلار به استخدام خودش درآورده، درآوردن همین کشورهای جنوب خلیج این شیوخ که براشون هزاران نفر افراد غیر عرب که زبان عربی ندونن که با مردم نتونن تماس بگیرن، فرضاً از جنایتکارترین افراد در کولومبیا که اینا قاتلین به اساس سران دانشجویی و رهبران کارگری اینا بودن، چون اونجا میبینید مثلا میلیسیاهای قاتل آدمکش هستن که سالهای سال واقعا هم چریکا رو میکشن هم سران به اصطلاح سندیکای کارگری کولومبیا رو میکشن. از هر جا در شیلی آدمای قاتلی هستن که هنوز از زمان پینوشن اینها رو میارن و هر کسی که در حقیقت مثل لژیون دونور فرانسه که مش قاتل آدمکش به اساس حرفه‌ای بودن که در الجزیره ما میدونیم چیکار کردن، در مراکش چیکار کردن، همین فرانسویای متمدن اینا را الان آوردن در قطر و در پایگاه‌های مخفی که دارن هزاران نفر از اینا را تربیت میکنن که اگر کسی بخواد نطق بکشه در این کشورهای جنوب خلیج نابودش بکنن واقعا. و از جمله همین مزدورایی رو که هزاران نفرشون رو آوردن در همین پایگاه ها و آقای اریک پرینس و بلک واتر اینا رو تربیت کرده، بخشی از اونایی که اومدن و طرابلس رو گرفتن همینا انقلابیون. 10,000 تا 15,000 نیروی ویژه همینان که در حقیقت در امارات متحده عربی و قطر دارن تربیت میشن اینان که واقعا میان و بالاخره طرابلس رو اینان که کنترل بکنن، برای اینکه این نیروهای به اصطلاح حالا چرا این کار رو میکنن، برای اینکه میخوان خود نیروهای ناتو وارد نشن، یعنی به اصطلاح سفیدپوستای انگلیسی و فرانسوی و امریکایی و ایتالیایی وارد اونجا نشن، بلکه همین عربا رو و به اصطلاح رنگین پوستا رو بفرستن اونجا، آدمکشای رنگین پوست از امریکای لاتین، از کشورهای عربی و یا از پاکستان، از هند. الان با این بیکاری وحشتناکی که وجود داره هر کسی رو که شما فرضاً 50,000 دلار در سال بهش بدید حاضر هر کاری بکنه. بنابراین اینان که میان و طرابلس رو در حقیقت کنترل بکنن. به چه دلیلی که محمود جبریل و مصطفی عبدالجلیل هنوز وارد طرابلس نشدن؟ همه چیز در امن و امان است. و بعدش 800 نفر از نیروهای امنیتی دولت قذافی به خدمت دولت جدید در میان و ستون فقرات نیروهای امنیتی جدید هم. برای که تمام مذاکراتشون هم در پاریس هم در قطر بر سر این بوده، هم در لندن، که ما نباید اون اشتباهی رو که در عراق کردیم و ارتش عراق رو منحلش کردیم، این اشتباه رو دیگه نباید بکنیم. بنابراین ضد انسان ترین نیروهایی رو که در زمان قذافی هم مردم رو سرکوب می‌کردن، اونا رو در این حال بخوان حفظشون بکنن و نیروهای امنیتی و فرجن شکنجه‌گرا رو. و بعد برقراری رادیویی براشون میخوان بکنن که با پخش اعلام خطر به طرفداران قذافی آنها رو به تسلیم دعوت میکنه و در غیر آن صورت به عنوان ستون پنجم با آنها رفتار خواهد شد، یعنی مرگ در حقیقت. بعد خود دکتر سمیمی میگه که تصورش رو بکنن که امارات متحده عربی نگهبان آزادی مردم لیبی شده است، در حالی که مردم اونجا هیچگاه طعم آزادی را نچشیده و شیخ آن زاید آل نهیان شرکت بلک واتر را استخوان کرده تا چندین هزار مزدور غیر عرب برای سرکوب جنبش در منطقه تربیت کنه. سند دیگر عبارت از اینه که پس از افتادن دولت قذافی عملیات ناتو در لیبی ادامه خواهد. در حال حاضر ناتو هم در شهر سیرته و هم در شهرهای دیگه روز و شب مشغول بمبارونه و شهر سیرته رو در حقیقت که در حقیقت طرفداران قذافی هستن محاصره کرده، آب و برقش رو قطع کردن و مردم رو به حساب به گرسنگی و به نابودی میخوان بکشن. انقلابیون. بعدش لیستی رو دکتر سهیمی میده که واقعا علارغم این دیکتاتور که دیکتاتور هم بود و مردم هم میبایست انداختنش، منتها این مردم نبودن که انداختنش بلکه ناتو بود واقعا که انداختش برای چنگ انداختن بر اون. ببینیم در عرض همین سالها در لیبی چی شده. فقط به نظر من این لیست به اصطلاح ناتمامیه. چه بر سر زنان لیبی خواهد رفت فاجعه بارترین چیزه برای زنان لیبی. زیر چادر خواهم بردشون. مرگومیر کودکان در پایین ترین سطح در افریقا و لیبی بوده. درآمد سرانه شون که این رود که سهیمی نیورده در کشورهای منطقه بی نظیره. 13,000 دلار در سال. وام بدون بهره به تمام شهروندان می دادن. کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان در حد اشتغال در رشته تحصیلیشون، یعنی از زمانی که دانشجو میشدن مثلا میخواست مهندسی بخونه حقوق یه مهندس رو بهش میدادن، حقوق کامل به بیکاران، آپارتمان مجانی به تازه عروس سرده ها، تحصیل دانشگاهی در هر جای دنیا و تأمین مخارج آن، فروش اتومبیل به قیمت تمام شده به مردم لیبی. دولت لیبی از انگشت شمار دولت‌های بدون وام خارجی و این یکی از دلایل اساسی بوده و اصلی بوده، حالا غیر از نفتش، که به لیبی حمله شد. برای اینکه نه زیر بار صندوق بین المللی پول رفت، نه بانک جهانی و نه اینترنشنال بانک آف سیتلمنت که اون هم یکی از این بانک‌هایی که بسیار ناراحت بودن که چرا لیبی عضوش نشده و اولین کاری که همین وطن فروش های مثل محمود جبریل و مصطفی عبدالجلیل کردن که یه بانش توی بنغازی درست کردن که برن به اصلا عضو این بشن. بلا فاصله آموزش و بهداشت مجانی برای تمام شهروندان. بعدش میگه که 25% از جمعیت از جمعیت تحصیل دانشگاهی دارن. زنان هزاران زن، وکیل دادگستری، دکتر، مهندس، قاضی، عصبتی و در مقامات بالا در دولت در و هیچ تنها کشوری که هیچ بی خانمانی درش وجود نداره. بنابراین اینها علت این که قذافی رو میندازن به خاطر دیکتاتورش نبوده، برای اینکه ما دیکتاتورهای بسیار وحشی‌تری داریم که اونها رو بهشون دست نمیزنن. بنابراین به نظر من علت این که من در این دو جلسه تکیم روی مسئله لیبی بوده اینه که برخورد نیروها نسبت به مسئله لیبی نشون میده به ما که در آینده چه کار اینا خواهند کرد و ماهیتشون چیه. در همین زمین همینطور که عرض کردم باید ما به ریشه ها بریم و بنابراین در سه‌شنبه آینده برنامه به اصلاح رفتن به ریشه ها رو ادامه میدیم تا ببینیم واقعا ماهیت این سیستم چیه و یکی از دلایل که ما باید به اصطلاح خودمون رو مجهز به یک تئوری علمی بکنیم اینه که باید به ریشه ها بریم واقعا. بنابراین به این ترتیب من از عزیزان تا سه‌شنبه آینده خداحافظی میکنم و عزیزان میدونن که برنامه هم ساعت 9 شب تکرار میشه، هم در سایت اصلاحات danishtv.com و هم در سایت در ارشیو تلویزیون مردم گذاشته میشه. شب و روز عزیزان خوش، تا سه‌شنبه آینده.